میتونه کمک بکنه توی هم انجام وظایفی که داریم.
بله.
و واقعیتش توی حوزه پایگاه ها عرض بکنم، مهمترین مسئله در مدیریت حال حاضر پایگاه متاسفانه کمبود اعتباراته و همچنین مشکلاتی که توی بحث تأخیرهایی که در تأمین هزینه هامون داریم، اینو در واقع توی روال انجام برنامه هامون خیلی مشکل ایجاد شده. انشالله از این بحث منظر مالی که عرض کردم بتونیم در واقع هم توی بحث جذب اعتبارات و هم توی تأمین اعتبارات بتونیم در واقع توی بستر و سازوکارهای خوبی که توی هیئت و مناب پیش بینی شده انشالله بتونیم مشکلات رو حل بکنیم.
بله.
بحث هزینه کردم، خب استحضار داریم توی دستگاه‌های اجرایی، خب قوانین مالی محاسباتی و یک سری قوانین دست و پاگیر هست که در واقع این بحث هیئت و مناب میتونه کمک بسیار بزرگی به پایگاه و موضوعی مهم کشور بکنه که همکارانمون با دغدغه کمتری به موضوعات اصلی و وظایفی که دارن بپردازن.
بله.
و عرض بشه خدمتون توی بحث همین منظر مالی هم، حالا ما توی آثار سخت جهانی، خوب طبق کنوانسیون میراث جهانی تمام در واقع کارها و عملکردهای با توجه به این که بحث درآمدزایی بود، تمام در واقع تلاش ما اینه که انشالله بتونیم از این بستر به نفع حفظ ارزشایی که به واسطه اونها این آثار ثبت جهانی شدن و اون حفظ جایگاه فرهنگی و آموزشی که این آثار دارن، بتونیم در واقع این بحث تسهیل هزینه کرد و سازوکارهای بسیار خوبی که توی هیئت و مناب همونطوری که آقای دکتر کارگر فرمودن وجود داره به نفع حفاظت و معرفی بیشتر این آثار استفاده بکنیم.
بله. بسیار عالی جناب عزیز، اینو داشتم خدمتتون میگفتم، حالا از آقای دکتر کارگرم میپرسیم این رو، این تعیین ریالی که مشخص میکنیم بلیت ها قیمتش چقدر باشه رو، این رو کجا تعیین میشه؟
در حوزه آقای دکتر کارگر، البته من میتونم ولی آقای دکتر کارگر خودشون توضیح بدن خیلی بهتره، چون که این تعیین نرخ اینا در واقع حوزه آقای دکتر کارگر.
بله جناب دکتر کارگر،
خواهش میکنم. ببینید، ما در واقع یک کارگروهی داریم که بر اساس قیمت بلیت ورودی موزه های مختلف دنیا، کشورهای منطقه مثلا مثل ترکیه و غیره، و با توجه به تورم، مسائل اقتصادی، پول بلیت مربوط به تئاتر، سینما و غیره، و همینطور روندی که قیمت بلیت برای موزه ها داشتن، اینها ما به یک عددی میرسیم. مثلا معمولا هر 3 سال یک بار.
جناب کارگر، من خیلی عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع میکنم، جسارتا با هنس فری دارید صحبت میکنید با ما؟
نه خیر.
چون صداتون خیلی فیدبک داره و میچرخه و اینها، بسیار ممنونم.
نه جناب خرمی، من فکر کنم آقای دکتر تو فضای باز دارن قدم میزنن، صدا قطع و بس. بله آقای دکتر ببخشید میرم صحبت.
من میکردم که همه این فاکتورها در نظر گرفته میشه و در نهایت ما با توجه به تورم و فاکتورهای دیگه قیمتی رو به هیئت دولت پیشنهاد میکنیم. اونها هم کمیسیونهای مختلف حقوقی و اقتصادی دارن، اونها رو مورد بررسی قرار میدن و در نهایت به تصویب میرسه. البته ما همیشه تفاوتی بین ورودی مخاطبین خارجیمون با مخاطبین داخلیمون داریم، سیاستی داریم برای رایگان بودن یا نیمبها بودن، مثلا برای گروه های دانش آموزی، دانشجویی، پژوهشگران، همه و هم بازنشستگان، همه و همه اینها در واقع فاکتورهای خودش رو داره که انتخاب میشه، ولی نهایتا توسط هیئت محترم دولت به تصویب میرسه.
بله جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، جناب آقای دکتر فراد عزیز، خواهش میکنم با ما همراه باشین، پشت خط باشید چند دقیقه. ما یک رفت و برگشتی داریم با دوستان در داخل استودیو، با ما همراه باشید، تلفناتون رو قطع نکنید، ما ادامه مصاحبه رو با شما داریم. چند دقیقه خواهش می‌کنم. آقای خرمی، ما در خدمت شما هستیم. آقای دکتر محمد رضا کارگر، مدیر کل موزه وزارت میراث فرهنگ گردشگری و سنه دستی، و جناب آقای دکتر فرهاد عزیزی، مدیر کل پایگاه‌های میراث جهانی در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و سنه دستی، در دور میز گفتگو آخرین توضیحات رو برای هممیهنان عزیزمون دارن در رابطه با اما و اگرهای هیئت امنایی شدن مطرح میکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر فرهاد و همچنین دو مهمان عالی مقامی که از خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند. آنگونه که شما هم اشاره کردین، می‌خوایم که یک گشت و گذاری در دو بخش افزوده شده در برنامه داشته باشیم. ابتدا با رواق خبر آغاز خواهیم کرد.
رواق خبر.
وزیر میراث فرهنگی خبر داد که تخفیف 50% 676 مرکز اقامتی کشور به کادر درمانی. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفتش که 676 مرکز اقامتی شامل هتل‌های 4 ستاره، 5 ستاره، اقامت‌های بومگردی و برخی هتل آپارتمان‌ها در 31 استان کشور آمادگی خود رو برای ارائه خدمات به کادر درمان اعلام کرد. فکر کنم اتفاق بسیار خوبی بود. بله
داره صورت میگه، ما تو بخشای دیگه هم در حقیقت شاهد هستیم، به ویژه برای پزشکان و کادر درمان که این روزها به عنوان سرداران سلامت مشغول فعالیت هستن.
البته با این افزایش حقوقی که داشتم، من بعید میدونم بتونن از خدمات 50% هتل‌های 5 ستاره هم استفاده کنن، اما بالاخره این هم از اون تسهیلات ارزشمندیه و باید تشکر کنیم از مسئولین این بخش. اما بریم سراغ خبر بعدی. انتقاد عضو شورای شهر تهران رو داریم از فراخوان طراحی موزه سیمان ری از سوی شهرداری. جناب آقای احمد مسجد جامعه روز یکشنبه در 212 جلسه شورای شهر با اشاره به فراخوان شهرداری تهران برای طراحی موزه سیمان در شهر ری گفتش که شهرداری تهران باید همه شئونات شهر رو رعایت کنه و این وظیفه شهرداری نیست که به ساخت موزه بپردازه. ایشون اشاره کردن که تبدیل کارخانه سیمان به موزه از زمانی که جناب آقای اسحاق جهانگیری وزیر صنعت بودن استارت خورد، اما وضعیت صنعت به شکلی که و وضعیت شهرداری به شکلی که این کار باید از سوی دولت انجام بشه در شرایطی که خود شهرداری تو هزینه‌های خودش مونده.
این دست از رفتارهای موزه‌ای و جزیره‌ای در حقیقت در بدنه مدیریت ما زیاد شاهد هستیم. پیشتر در برنامه‌های مختلف با دکتر فرهاد راجع به این نکته صحبت کردیم. البته
بله. و خبر سوم که خبر خوبی بود برای همه هنرمندان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای سید عباس صالحی گفتن که 35,000 هنرمند از پرداخت حق بیمه 3 ماهه معاف شدن. به پیشنهاد وزیر فرهنگ اتفاق افتاد بعد از ظهر شنبه در جلسه‌ای که به ریاست جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و با حضور سید عباس صالحی انجام شد، قرار شد که هنرمندان 35,000 هنرمند از پرداخت حق بیمه 3 ماه اول معاف بشن. البته امیدواریم که این تحقق پیدا کنه، چرا که من همین امروز از دوستان خانه سینما شنیدم که پیامکی براشون اومده که حق بیمه هاشون رو واریز کنن و امیدواریم
بله،
که
بله.
این هماهنگی انجام
در حوزه نمایش هم خانه تئاتر هم در حقیقت این انتقاد رو داشت و امید که اگر قانونی قرار است تصویب بشه
بله.
لزوم اجرایی شدنش هم باشه. بسیار سپاسگزارم از شهاب دارابیان عزیز. بی فوت وقت بریم سراغ رواق همراهی در همگامی با امیر آقایی.
رواق همراهی.
خب با امیر آقایی همراه هستیم و پیامک هایی که شما دوستان عزیز با سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو 301035 تا به این لحظه 22 و 39 ثانیه با ما در حقیقت مشترک و به اشتراک گذاشت. امیر جان
بسیار ممنونم آقای خرمی. از اونجایی که مهمانان برنامه‌مون از مدیران گردشگری بودن، بسیاری از پیامک هایی که به ما اومده سوال هست از این عزیزان. اولین پیامک، من قبلش باید توضیحی بدم، در ایام کرونا و ایام عید دیدیم که تبلیغات هایی در فضای مجازی صورت گرفت، تحتیم اومان که ما میتونیم 10 موزه برتر جهان رو به صورت آنلاین تماشا کنیم، سبودی ببینیم، قدم بزنیم. خیلی هم کیفیت بالایی داشت که اتفاقا در کشور خودمون همین اتفاق افتاد. همکاری مشترک سازمان فناوری اطلاعات و میراث فرهنگی باعث شد که از فکر میکنم 1 تا 15 فروردین ما این اتفاق در سایت آپارات افتاد.
بله.
که ما میتونستیم به صورت آنلاین تماشا کنیم، البته به کیفیت سایت‌های خارجی نبود، ولی باز هم اتفاق خوبی بود. آقای مهران فتح‌اللهی از تهران پیامک زدن نوشتن: سلام، خسته نباشید. چرا موزه‌ها و آثار گردشگری ایران سبودی نمیشن تا مثل جاهای دیگه بتونیم اونها رو آنلاین تماشا کنیم؟
بسیار عالی، پیامک بسیار بسیار خوب بود و البته مقدمه‌ای که شما جناب آقایی هم بهش افزودید برای اون دوستانی که شاید در جریان این خبر قرار نداشتن حداقل میتونست بسیار بسیار مهم باشه. بله. خب و دیگر
دوست عزیزی که نامشون رو ننوشتن برای ما پیامک نوشتن، نوشتن: سلام، وقت بخیر، من یک راهنمای تور هستم، از مسئولان گردشگری تقاضا میکنم فکری به حال ساماندهی راهنمایان تور بکنن. اوضاع طوری شده که هر کسی بی هیچ مدرک تحصیلی یا مطالعه مکفی درباره یک شهر و آثارش اقدام به این کار میکنن و پولهای گزافی از مسافران خارجی دریافت میکنم. فکر میکنم موضوع جنجالی باشه که بخوایم راجع بهش صحبت کنیم.
با این جناب خرمی یک برنامه خاص داشتیم و میخواهیم که یک برنامه هم امسال داشته باشیم و دعوت بکنیم.
ولی خب جناب فرهاد، جناب آقای نشون میده که برنامه رواق تماشا
قسمت اول هم آقای دکتر کارگر پشت خط هستن جو مهمانان عزیز، اون رو جوابش رو میدن.
و این نشون میده رواق تماشا چقدر بین عموم مردم طرفدار داره.
الان من فکر میکنم تا همین لحظه حدود چند تا پیامک اومده. الان
تا آخرین لحظه من 1100 تا رو در حقیقت در
1100 پیامک برای همین برنامه. بله. الان ارسال
بسیار
شده.
بله، بفرمایید.
یه سری گلمندی ما داریم. الان آقای عباس معتمدی از کاشان به ما پیامک داد نوشتن که: سلام، خسته نباشید به همه عوامل برنامه رواق تماشا، امیدوارم با هیئت امنایی شدن آثاری چون باقفین کاشان کمی به وضعیت نابسامان این مجموعه رسیدگی شود و ما شاهد تخریب بیشتر از این در این مجموعه گرانبها نباشیم.
درود می‌فرستیم به همه عزیزانی که تو کاشان ما رو میشنوند و از امیر آقایی هم بسیار سپاسگزارم. امیر جون، آخرین پیامکت رو.
بله، آخرین پیامک آقای حسن عالمی از مشهد برای ما پیامک دادن، نوشتن که: آیا میراث گردشگری تمهیدی برای عمارت‌هایی که عملاً آثار باستانی محسوب میشن اما توسط ادارات دولتی در حال استفاده هستن و کاربری اداری دارن تمهیدی اندیشیده یا نه؟ که من یک مثال بخوام برای این پیامک بزنم، در شهر خود من تونکابون این اتفاق داره میفته. ما ساختمون‌هایی داریم که بسیار قدیمی هستن اما توسط نیروی انتظامی و شهرداری دارن مورد کاربری قرار میگیرن و زمانی هم که وارد این ساختمون ها میشین آثار باستانی بودن این ساختمون کاملا مشهوده، ولی نامهربانی در واقع داره میشه با این آثار متاسفانه.
خب. این هم یک نگاه و شاهد شهودی است در حقیقت. آره. که امیر آقایی از شهر خودش تونکابون در حقیقت مسازه. اینم از اون بر موضوعاتی که جناب فرهاد عزیز، من فکر می‌کنم نیازمند پرداخت بیشتر داریم.
یک برنامه ان شاءالله اختصاص میدیم به بحث کاربری آثار ارزشمند.
بسیار عالی. خب. بریم و برگردیم با دور میز گفتگو.
علل قاعده مسیر روبه رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد، هم در بعد گردشگری داخلی و هم برای گردشگری خارجی.
در بعد صنایع دستی هم الحمدلله روند رشد صادرات داریم.
سایت شهر سوخته در آستانه هیئت امنایی شدن
عطفی در تاریخ باستان شناسی خواهد بود. بسیار کار
با حمایت های سازمان های مردم نهاد از میراث فرهنگی کشور بیشتر مراقبت شد.
جایگاه اون از 11 به 9 در میراث فرهنگی جهانی ارتقا پیدا کرده و انشالله ما بتونیم این روند رو به رشد
ادامه بدیم. این مطلب در جمع اعضای سازمان های مردم نهاد از تنظیم برنامه‌ای برای ساماندهی آنها خبر داد.
در بعد میراث فرهنگی هم انشالله با ارتقای ساختاری که انجام میشه ما بتونیم اعتبارات بهتری رو جذب بکنیم، به میراث فرهنگی توجه ویژه‌تری بکنیم.
منابع درآمدی دارن صرف خودش خواهد شد، میتونه از منابع غیر دولتی کمک بگیره و میتونه برنامه ریزی داشته باشه برای اینکه ساختار مناسب و منسجم
و مواجه بوده بازار ایران با کاهش حدود 70% واردات صنایع دستی از دست پیدا کردیم یک فرصت مناسب برای اینکه تراز تجاری صنایع دستی رو مثبت کنیم.
بیست و دو و چهل و چهار دقیقه و پانزده ثانیه زنده و مستقیم در اردیبهشت ماه بهشتیمون و همراه با ماه مبارک رمضان در خدمتون هستیم با رواق تماشاجان دکتر فرخ‌پور.
خیلی ممنون، متشکر. جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما.
خواهش میکنم.
جناب آقای دکتر فرهاد عزیزی، سلام مجدد.
سلام و خسته نباشید.
من عذرخواهی میکنم، ببخشید، چون آیتم های برنامه شلوغه و الان ما تا این لحظه 1200 و این مانیتوری که جلوی من هست 1246
بله.
پیامک رو نشون میده. ما باید پاسخگوی مردم باشیم در حین برنامه و حتما خبرها رو اطلاع رسانی بکنیم. من عذرخواهی میکنم از طرف رسانه ملی که میان صحبت شما مجبور شدیم که یه رفت و برگشتی داشته باشیم. آقای عزیزی در خدمت شما هستیم.
بله، حالا توی بحث هیئت امنا نمیدونم من نکات دیگه یه خدمتتون.
آقای عزیزی، بله، این هیئت امنا داشتین صحبت میکردین، پایگاه ها فکر میکنید که اوضاع احوالشون بهتر بشه دیگه، درسته؟ یعنی چیز منفی شما نمیبینی، هرچی هست مثبته، درسته؟ یا راه
بحث اصلی که توی پایگاه ها عرض کردم یکی بحث منابع مالی بود که خیلی در واقع تو چند سال اخیر علارغم این که من اینجا عرض بکنم خود سازمان برنامه کمک های بسیار ویژه‌ای به پایگاه کردن، از در واقع منابع مالی، تجهیزات و امکانات وسایل نقلیه و کلیه امکاناتی خواستیم. خوشبختانه توی ابتدای دولت خیلی کمک های زیادی شد و پایگاه تونستن یه جونی بگیرن، علارغم این که تو دوره قبلی، تو دولت های قبلی پایگاه بسیار ضعیف شدن.
آقای دکتر، از کمک جهانی هم میشه به پایگاه ها؟ چون یه مسائلی هست اینا رو مردم میپرسن، میگن مثلا این چون
بحث پایگاه ها غیر از اون منابع اعتباری که خدمتون عرض کردم، بحث ساختار و تشکیلات هم متاسفانه از ابتدایی که پایگاه ها شکل گرفته به این مهم پرداخته نشده، علارغم این که توی برنامه چهارم توسعه خیلی تاکید شده، ولی پایگاه فاقد ساختار و تشکیلات رسمی هستند در کشور. یکی از در واقع موضوعاتی که خود بنده با توجه به اینکه از ابتدای کارم تو حوزه پایگاه فعالیت کردم و خوشبین هستم، بحث ساماندهی این ساختار و تشکیلاتیه که مورد نیاز هست برای پایگاه ها. چون اگه بتونیم منابع اعتباری، اتفاقی که توی بحث هیئت امنا افتاد، این اختصاصی شدن درآمد این پایگاه و موزه ها، انشالله بتونیم با کمک های دولت هم که میشه بتونیم این ساختار و تشکیلات که یکی از مهمترین ارکان هر در واقع سازمان و هر واحدی هست بتونیم اینو ساماندهی بکنیم. اینم یکی از اون نقاط قوت در واقع این بحث هیئت امنایی هست که انشالله بتونیم در واقع اون بحث ساختار رو درست بکنیم.
بله،
بحث کمک های بین المللی که فرمودین، خب خود کمیته میراث‌شناسی یک صندوقی داره که در واقع جاها و کشورهایی که درخواست کمک داشته باشن، و این که نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه، جاهایی که در معرض خطر هستن، متأسفانه خیلی از آثار تو دنیا در معرض خطر هستن و معمولاً تصمیمی که گرفته میشه برای کمک از اون منابع صندوق بیشتر برای آثار در خطر هست، همونطوری که استعذار داریم بم ما سالی که ثبت جانی شد، خب کمک های بین المللی زیادی شد از محل همین صندوق و خیلی کشورها علاقه ندارن با توجه به محدودیت های منابع مالی که وجود داره خیلی از اون صندوق استفاده بکنن، ولی با توجه به سیاست کلی کمیته و کنوانسیون میراث جهانی، هر موقع ما در واقع درخواست کمک فنی داشتیم حتما کمک کردن و کارشناسایی که در سطح دنیا هم به صورت مشاور با کمیته همکاری میکنه و هم کارشناسای خودشون رو کمک کردن، ولی ما تلاش میکنیم که از اون منابع با توجه عرض کردم محدودیتایی که وجود داره استفاده نکنیم.
بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر محمدرضا کارگر، مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگ گردشگری صنایع دستی، در خدمتون هستیم. این پیامک هایی که اومد توضیحی دارید بفرمایید؟
بله، پیامدهای ویروس کرونا در واقع این بود که توجه به معرفی موزه ها در فضای مجازی و ایجاد ساختاری که مردم بتوانند بدون حضور فیزیکی در موزه ها با موزه ها ارتباط برقرار بکنند، خیلی بهش توجه شد و نیاز اون بسیار مشخص شد. خوشبختانه وزارت فناوری ارتباطات در این مسئله خیلی به ما یاری کرد و ما آخرین مصوبه‌ای که با این وزارت خونه داشتیم قرار شد که 100 موزه و محوطه تاریخی پربیننده ما به اینترنت پرسرعت با 70 گیگ در واقع پهنای باند بهره‌مند بشن و فعلا به صورت رایگان برای یک مدتی، که حتی مردمی هم که مراجعه میکنند به اینها بعد از این فضای کرونایی، انشاءالله اونها هم با حضور در اینجا بتونن که استفاده بکنن. این زیرساخت ها داره فراهم میشه، ما به دنبال این هستیم که از توانایی و علاقه بخش خصوصی هم استفاده بکنیم و در اولویت اول 100 موزه و محوطه تاریخی ما بتوانند چنین ارتباطی رو به صورت آنلاین و دائمی با تمام مخاطبینشون در دنیا به زبان فارسی و زبانهای مهم رایج دنیا این زمینه رو فراهم بکنن و این ارتباط حاصل بشه.
بله.
اتفاقی که در ایام عید بود، ایام تعطیلات نوروز بود، در واقع یک تمرین بود که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. مثلا ما در مورد موزه ملی ایران تا 10,000 نفر رو، آماری که من دارم، شاهد این بودیم که مردم از این طریق تونستن که موزه با موزه ملی ارتباط داشته باشند و بازدید داشته باشند از این موزه و همینطور دیگر موزه ها. این داره به صورت بسیار جدی برنامه ریزی میشه و ما امیدوار هستیم که یک روز شاهد این باشیم که تمامی موزه ها و محوطه های تاریخی ما از این ساختار برخوردار باشند.
بسیار عالی. بعد جناب آقای دکتر کارگر، موضوع دیگه ای هستش برای جمع‌بندی پایانی که در رابطه با هیئت امنایی شدن مد نظر شما باشه؟ باید. مطرح بفرمایید.
من میخواستم به یک تجربه جهانی اشاره بکنم. من در نشستی که با مسئولین میراث فرهنگی کشور ایتالیا داشتیم،
بله،
اونها تجربه ای دارن که تا 3 سال پیش 5,000 تعاونی در کشور ایتالیا شکل گرفته.
آها.
و هر کدام از این تعاونی ها یکی از موزه ها یا محوطه های تاریخی رو به عهده گرفتن و با توجه به تفاهم نامه ای که داشتن، قوانینی که داشتن و آیین نامه ای که داشتن، 0 تا 100 مدیریت این مجموعه ها رو به عهده گرفتن و اگر مثلا در هر تعاونی 7 نفر عضو باشن، شما میبینید که 7,000 نفر بدون اینکه جذب سازمان های دولتی در ایتالیا بشن، این مجموعه ها رو دارن مدیریت میکنن و کارنامه بسیار درخشانی داشتن. تخصص های مختلف در این تعاونی حضور دارن و اونها تونستن برای این محوطه هایی که در اختیار گرفتن برای جذب مخاطب بیشتر از تمام در واقع تخصص های رایج در این رابطه استفاده بکنن و کشور ایتالیا این رو به عنوان یه تجربه موفق قلمداد میکرد و روز به روز این موضوع گسترش پیدا داره میکنه در کشور ایتالیا. خب ما هم که یک کشور تاریخی هستیم و به مراتب بیشتر از کشور ایتالیا محوطه های تاریخی، موزه و غیره داریم، میتونیم این تجربه ها رو سرلوحه کار خودمون قرار بدیم و این هیئت امنایی شدن در همین جهت. من امیدوار هستم که یک روزی ما بتوانیم بدون بزرگ کردن دولت از توانایی این طیف عظیم فارغ التحصیل جوانان با انگیزه استفاده بکنیم و بدون اینکه تورم دولتی ایجاد بکنیم در جذب نیرو، که خوب میدونید که دولت‌ها در همه جهان پیچیده هستند، قوانینشون، ایجاد انگیزه هاشون، و مشکلاتی داریم در مدیریت دولتی، و اینکه امروز معتقد هستند که کشورهای موفق کشورهایی هستند که حد اقل مدیریت دولتی رو دارن و تمام مدیریت ها رو در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به کانون های مردمی واگذار میکنن. یعنی هرچه دولت ها بتوانن کمتر مداخله بکنن و خود مردم در واقع این مسئولیت رو به عهده بگیرن، ما به سمت توسعه پایداری بیشتر و استفاده از استعدادها و توان عمومی مردم میتونیم استفاده بکنیم. در اونجا دیگه محدودیت سنی نیست، محدودیت های مختلف وجود نداره و همه علاقمندان میتونن مثل کشور ایتالیا که جذب این تعاونی ها شدن، ما هم یه ساختاری رو ایجاد بکنیم انشاءالله که یه توسعه فرهنگی و اجتماعی در کشور ما هم بیشتر از اینی که هست شکل بگیره و ما به این سمت حرکت کنیم.
بله، بسیار عالی. ممنون از توجه شما جناب آقای دکتر کارگر و جناب آقای دکتر عزیزی که بالاخره نگاه بین‌المللی هم داریم. یعنی این که شما توجه میکنید خیلی جاها احتیاجی نیست چرخ رو مجدد اختراع بکنیم. الان این توضیح که فرمودین خیلی توضیح جالبی بود. در کشور ایتالیا خب مردم مستقیما دارن به یه شکلی در اداره اینها کمک میکنن، اعضای اونجا هستن، به یه شکلی کارمندای اونجا حساب میشن بدون اینکه استخدام شده باشن و بخوان این دولت رو ماهی بزرگتر بکنیم و مسائل و مشکلات رو بیشتر بکنیم. ممنون از این که این نگاه بین‌المللی رو دارید و این رو در حال پیاده سازی در این بخش هست. جناب آقای دکتر عزیزی، خیلی از شنوندگان عزیز برنامه‌های ما همیشه این رو تذکر میدن که وضعیت ظاهری پایگاه‌های جهانی ما آنچنان که باید و شاید مناسب نیست. خیلی جاها، البته ببخشید منظور مناسب نیست خیلی هم خوبه ها، منظور در حد استانداردهایی که اونا توقع دارن، مثلا تو ذهن خودشون دارن به یک مجموعه میان که حداقل توقع صندلی های راحت و مناسب، سرویس های بهداشتی، نورپردازی های خاص، پارکینگ های مناسب، فضاهای خدماتی و اقامتی در اطراف، اینها فکر میکنین با انجام هیئت امنایی شدن این معضلات هم قابل رفع هستش؟
بله، من واقعا حق میدم توی بحث در واقع ساماندهی و زیر ساختایی که مورد نیاز هست توی پایگاه ها، خب یک دغدغه بزرگی برای خود ما هم هست و من اینو خدمتون عرض بکنم و شنوندگان عزیز که شاید ما بالغ بر 40-50% اعتباراتمون تو حوزه ساماندهی و در واقع این زیر ساختا و امکاناتی که برای رفاه مردم هست در واقع داریم هزینه میکنیم، ولی استحضار داریم که این اعتبارات ما متاسفانه کفایت اینو نمیده، علارغم این که اکثر اجزای جهانی پلان مدیریت دارن، طرح ساماندهی دارن، ولی ما تو این چند سال به مرور شروع کردیم و من همیشه خودم نگرانی که دارم همین در واقع بالا بردن استانداردهایی که مورد نیاز هست. البته اینو خدمتتون عرض بکنم که با حفظ اون جایگاه فرهنگی و نقشی که پایگاه ها دارن و اون بکر بودن و حساسیت ها و پروتکل های بین المللی هست برای اینکه بیش از حد نخواهیم در واقع بحث در اون آثار تاریخی رو خراب بکنیم، ولی این در واقع خواسته به حق مردم هست و ما داریم تلاش میکنیم و امیدواریم تو این بحث اعتمادا همونطوری که فرمودین یک شرایط بهتری، شاید من خیلی از دوستان خبرنگار خیلی انتقاد به من میکنن چرا شما فقط تاکید روی بحث این سرویس های بهداشتی اینا میکنه، ولی واقعا یک مسئله بسیار مهمیه توی بحث گردشگری کل کشورمون.
بله، البته باید... آقای دکتر عزیزی، همین الان ما این موزل رو در شهر خودمون تهران هم داریم. شما اگر بازار تهران مراجعه بکنید، خیلی از این خارجی‌ها که میان اصلا سرویس بهداشتی در بازار، محدوده بازار وجود نداره. حالا دیگه به بقیه جاها شما نگاه بکنید، جایی که مرکز اقتصاد هستش. بالاخره این موزلات و مشکلات رو ما در همه بخش‌ها هم داریم.
بله، این متأسفانه وجود داره و ما بیشتر مشکلمون تو بحث نگهداریه. ما تو این چند سال واقعا سرویس‌های بهداشتی و امکانات اینجوری ایجاد کردیم، ولی بحث نگهداریش باز مشکل داریم. عرض کردم تو این موضوع هیئت منابع بستری که ایجاد شده، انشالله بتونیم توی امسال هم که در واقع سال پایلوت گذاشیم برای بحث گردشگری الکترونیک و این بحث کرونایی که همونطوری که دکتر کارگر فرمودن، یک فرصت بسیار خوبی بود که ما یک بازبینی بکنیم برنامه هامون و یک در واقع مشارکت های شکل گرفت خدا رو شکر. در همون ایام بیش از 30 تا نماوا و کلیپ از میراث جهانی تهیه شد. توی بحث بازی مجازی که یکی از دوستان در واقع پیام داده بود،
بله که سه بودی،
آره، از دو سال پیش شروع کردیم و خوشبختانه الان عکسبرداری سبودی کل پایگاه آماده هست.
چقدر خوب
داره که انشالله بتونیم این در واقع فرصتی که توی وزارت ارتباطات ایجاد شده اینو در